اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. اما قبل از تقدیم مطالب برنامه، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از جیلا سمیعی میشنوید.
با عرض سلام، دیدبان حقوق بشر امروز سه شنبه گفت که طالبان در یک سلسله حملات انتقام جویانه در 4 ولایت افغانستان بیش از 100 نفر را اعدام صحرایی کردند و شمار از افراد دیگر به طور اجباری ناپدید شدند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، این اعدام ها بین ماهای آگست و اکتبر در ولایت های غزنی، هلمند، قندهار و کندوز صورت گرفته است. اما اعتقاد بر این است که واقعات مشابه در سراسر افغانستان صورت گرفته است. پاتریشا گاسمن، نویسنده این گزارش، در مصاحبه با صدای امریکا گفته است که طالبان افراد را هدف قرار دادند که در گذشته بر ضد آنان می جنگیدند. خانم گاسمن گفت بر اساس تحقیقاتی که ما انجام داده ایم، بسیاری از این افراد واقعا در خط مقدم جبهه در مقابل طالبان بودند، مردمی که در مناطق خاص از سوی طالبان شناسایی شده بودند. خانم گاسمن همچنین گفت که این عملات در حال صورت گرفته است که طالبان گفتند که در صدد انتقام جویی نیستند و عفو عمومی اعلام کردند. گروه طالبان تا حال در مورد اتهامات دیدبان حقوق بشر تبصره نکرده است. جزئیات بیشتر را در همین برنامه میشنوید. یک هماهنگ کننده محلی پناهندگان در اندونزیا گفت که یک پناهجوی افغان روز سه شنبه در اعتراض و انتظار 7 ساله خود برای اسکان مجدد در کشور سالس در اندونزیا خودسوزی کرد. این مرد دچار سوختگی شدید شده و به شفاخانه منتقل شد. محمد جمعه هم آهنگ کننده پناهندگان گفت که او با دیگر افغانهای آواره در خارج از دفتر اداره پناهندگان سازمان ملل در مدان در جزیره سوماترا در یک مظاهره شرکت کرده بود. هزاران پناهجو که بیش از نیمی از آنها از افغانستان هستند در اندونزیا در بلا تکلیفی بسر می برند و منتظر اسکان مجدد در جاهای دیگر هستند، زیرا جاکارتا آنها را از کار قانونی منع می کند. محمد جمعه به خبرنگاران گفت که این مرد از ابتدای سال 2016 در این کشور جنوب شرق آسیا بوده است. او گفت که حداقل 14 پناهجوی افغان در سالهای اخیر در اندونزیا جان خود را از دست دادند و 6 تن دیگر اقدام به خودکشی کردند. محمد جمعه از دولت اندونزیا و سازمان ملل خواست تا برای رسیدگی به وضعیت اسفناک پناهجویان اقدامات بیشتری انجام دهند. ایالات متحده هشدار داد که هر گونه تجاوز جدید روسیه با اوکراین پیامدهای جدی را در قبال خواهد داشت. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در حاشیه نشست وزرای کشورهای عضو ناتو گفت هر گونه اقدام تشدید کننده روسیه برای ایالات متحده نگران کننده خواهد بود و منجر به پاسخ جدی خواهد شد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
در یک نشست خبری در شهر ریگا پایتخت لیتوانیا، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، جزئیات بیشتری درباره ماهیت حمله احتمالی ارائه نداد و تاکید ورزید که ابتدا می‌خواهد با متحدان ایالات متحده در ناتو مشورت کند. بر اساس گزارش مقامات اوکراینی، حدود 90,000 سرباز روسی در نزدیکی مرز مشترک این کشور با روسیه مستقر شدند. با این حال مسکو میگوید که هیچ طرحی برای حمله به اوکراین ندارد، اما تاکنون توضیح درباره استقرار این نیروها نیز نداده است. بدین منظور وزرای خارجه ناتو روز سه‌شنبه برای بحث درباره نحوه مقابله با افزایش نیروهای نظامی روسیه دیدار کردند. ینز استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در جریان بازدید از نیروهای ائتلاف در لیتوانیا گفت که برای دومین بار در سال جاری تمرکز غیرعادی نیروها دیده شده است. استولتنبرگ افزود که شاهد توانایی‌های سنگین که شامل واحدهای زرهی، تیاره‌های بی پیلوت، سیستم‌های جنگ الکترونیک و ده‌ها هزار نیروی روسی آماده رزم بودند. دیپلمات‌های ناتو میگویند که در صورت حمله روسیه، وزیران درباره طرح‌های احتمالی بحث خواهند کرد. تنش در شرق اوکراین از سال 2014 تا کنون به یکی از موضوعات اصلی مورد اختلاف بین مسکو و کشورهای غربی تبدیل شده است.
در ادامه اخبار، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز سه‌شنبه گفت که تمرین‌های نظامی و دیگر تحرکات غرب و اوکراین امنیت روسیه را تهدید می‌کند و نسبت به عبور از خط‌های سرخ کرملین هشدار داد. پوتین در کنفرانس سرمایه گذاران از طریق لینک ویدیویی از گفتن اینکه آیا مسکو قصد دارد نیروهایی را با آن سوی مرز اوکراین منتقل کند خودداری کرده، گفت که آنها یعنی غربی ها در مورد مداخله نظامی احتمالی روسیه در اوکراین در ابتدای سال صحبت کردند، اما آنطور که میبینید این اتفاق نیفتاد. پوتین گفت که مسکو نگران تحرکات غرب برای برگزاری تمرین های نظامی گسترده در نزدیکی مرزهای روسیه و تمرین های تحت رهبری آمریکا در بحیره سیاس که قبلا اعلام نشده بود. به طور جداگانه سرگی لافاروف وزیر خارجه روسیه یک سلسله اتهامات جدید علیه کیف را مطرح کرده، گفت روسیه این اقرا برای خود محفوظ می دارد که در صورت تعدید امنیت خود پاسخ دهد. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون روز دوشنبه با اشاره به نتایج یک بازنگری اعلام کرد که اردوی ایالات متحده استقرار و پایگاه‌های مستقر در چین و روسیه را تقویت می‌کند، در حالی که نیروهای خود را در شرق میانه به اندازه کافی برای بازدارندگی ایران و گروه‌های جهادی حفظ می‌کند. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی می‌شنویم.
مقام ها گفتند که وزارت دفاع ایالات متحده تاسیسات نظامی خود را در گوام و استرالیا ارتقا و گسترش خواهد داد و بر تمرکز خود بر چین به عنوان رقیب اصلی دفاعی این کشور تاکید می کند. این اقدام در پی تشکیل یک اتحاد دفاعی جدید بین ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا موسوم به اوکوس برای مقابله با چین است که در حال ایجاد نیروی بحری خود و آزمایش چندین دهه سلطه نظامی ایالات متحده در سراسر دنیا است. این پیمان زمان شکل گرفت که بیجینگ کنترل خود را بر آبهای مورد مناقشه جنوب چین مستحکم کرد و تهدیدات نظامی خود را علیه تایوان که ایالات متحده متحد اصلی و تامین کننده تسلیحات آن است تشدید کرد. مارا کارلین، یک از مقامات ارشد مش پنتاگون، گفت این بازنگری تایید کرد که منطقه اولویت برای اردوی ایالات متحده اقیانوس هند و اقیانوس آرام است. او به خبرنگاران گفت که این بررسی همکاری بیشتر با متحدان و شرکا را در سراسر منطقه و بازدارندگی قابل اعتماد جنگی در برابر تجاوز روسیه را در اروپا تقویت می کند و نیروهای ناتو را قادر می سازد تا به طور مؤثرتر عمل کنند.
اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. اریک زمور، ژورنالیست مسائل سیاسی با گرایش راست افراطی، برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2022 خود را کاندید کرده است. زمور 63 ساله که یهود الجزایری تبار است، به دلیل حملات شدید خود به اسلام و مهاجران شهرت یافته است. او قرار است نخستین نشست رسمی مبارزات انتخاباتی خود را صبح یکشنبه در پاریس برگزار کند. امانوئل مکرون هنوز نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اعلام نکرده است، اما انتظار می رود در اوایل سال آینده این کار را انجام دهد. زمور به دلیل عادت او به پر کردن نوشته ها و حضور رسانه هایش با ارجاعات تاریخی به عنوان یک روشن فکر عمومی فرانسه شناخته می شود، موقعیتی که هنوز هم مورد احترام است. زمور معتقد است که فرانسه در حال افول است و نابودی کشور را به مهاجرت توده‌ای، اسلامگرایی، فمینیسم، همجنسگرایی و همچنین رهبران بزدل سیاسی مرتبط می داند. سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که با وجود تأثیر سرد کننده پدیده اقلیم لانینیا، حرارت هوا در بسیاری از نقاط جهان در ماه‌های آینده بالاتر از حد متوسط خواهد بود. سازمان جهانی هواشناسی سازمان ملل یا WMO اعلام کرد که انتظار می رود لانینیا تا اوایل سال 2022 ادامه یابد. لانینیا با سرد شدن مقیاس بزرگ حرارت سطح اقیانوس آرام مرکزی و شرقی استوایی اشاره دارد که هر 7 سال یک بار اتفاق می افتد. این اثر تأثیرات گسترده‌ای بر آب و هوا در سراسر جهان دارد. معمولاً تأثیرات متضاد با پدیده النینو دارد که تأثیر گرمایش بر اقلیم جهانی دارد. و استاد محمد اسحاق، نگارگر، نویسنده و شاعر سرشناس افغان، امروز سه‌شنبه بر اثر بیماری کرونا به سن 82 سالگی در شهر برمنگهم انگلستان درگذشت. استاد نگارگر استاد در پانزده ادبیات و علوم بشری بود و بعد از مهاجرت در انگلستان نیز به تدریس زبان انگلیسی و پشتو اشتغال داشت. مقالات و نوشته های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زیاده از خامه توانای این دانشمند گرانمایه در جراید و نشرات مطبوعات داخل و خارج افغانستان به چاپ رسیده است. همچنان رساله های از ایشان به نام تحلیلی از اژدهای خودی و نقد و تبصره بر جلد دوم تاریخ غبار طبع شده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. دیدبان حقوق بشر روز سه شنبه 30 نوامبر گفت که طالبان در یک سلسله حملات انتقام جویانه تنها در 4 ولایت افغانستان بیش از 100 نفر اعدام صحرایی کردند و شمار از افراد دیگر به طور اجباری ناپدید شدند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
اعدام های صحرایی پس از خروج کامل قوای بین المللی به رهبری ایالات متحده در آخر ماه آگوست سال 2021 میلادی صورت گرفته است. بر اساس این گزارش دیدبان حقوق بشر، این اعدام ها بین ماه های آگوست و اکتبر در ولایت های غزنی، هلمند، قندهار و کندز انجام یافته، اما اعتقاد بر این است که واقعات مشابه در سراسر افغانستان صورت گرفته است. پتریشیا گاسمن، نویسنده این گزارش، در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که طالبان افرادی را هدف قرار دادند که در گذشته بر ضد آنان می جنگیدند و افزود
بر اساس تحقیقاتی که ما انجام دادیم، بسیاری از این افراد واقعا در خط مقدم جبهه در مقابل طالبان بودند، مردمی که در مناطق خاص از سوی طالبان شناسایی شده بودند.
خانم گاسمن همچنین گفت که این حملات در حال صورت گرفته است که طالبان گفتند که در صدد انتقام جویی نیستند. خانم گاسمن اضافه کرد عفو عمومی اعلام کردند، اما آنچه در عمل انجام داده شده است برخلاف عفو عمومی طالبان بوده و دست کم برای شماری از افراد این گونه بوده است. و گفته این مقام دیدبان حقوق بشر، طالبان به طور عمدی یا به دلایل شخصی و هم دشمنی به دنبال مردم می روند، زیرا آنان در گذشته بر ضد طالبان نقش بازی کردند. محققین این شواهد و معلومات را از طریق مصاحبه‌های رو در رو، تلفن شاهدان، اقارب مقام‌های پیشین حکومت که شامل 67 نفر می شوند به دست آوردند. بر اساس این گزارش، طالبان با استفاده از بررسی سابقه کاری کارمندان حکومتی، افرادی را تشخیص، دستگیر و اعدام کردند. خانم گاسمن به صدای آمریکا همچنین گفت
طالبان احتمالاً در هفته‌های نخست حکومتشان با عجله دست به کشتار و انتقام جویی زدند، اما حال به نظر می رسد که آنان به صورت عمدی دست به کشتار می زنند. طالبان ممکن در سایر ولایت ها نیز دست به اعمال مشابه بزنند تا از تجدید قوای تمام مخالفان جلوگیری کنند.
بر اساس این گزارش، رهبری طالبان اعضای قوای امنیتی پیشین افغانستان را هدایت دادند تا تسلیم شوند و نامه‌ای به دست بیاورند تا مسئولیت آنان تضمین شود. اما دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان با استفاده از این روش اعضای قوای امنیتی حکومت پیشین افغانستان را تشخیص داده و آنان را اعدام صحرایی کردند، و یا هم چند روز پس از ثبت نام آنان به طور اجباری ناپدید شدند و سپس اقاربشان اجسادشان را پیدا کردند. گروه طالبان تا حال در مورد اتهامات دیدبان حقوق بشر تبصره نکرده است. این در حالی است که ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای دولت طالبان، در یک سخنرانی که شنبه از رسانه‌های دولتی پخش شد، مقامات سابق دولتی را به ایجاد مشکل متهم کرد و گفت
ملت هوشیار باشید. بقایای دولت گذشته که پنهان شده اند، اظهارات می کنند و باعث تشویش و بی‌اعتمادی مردم از حکومت می شوند.
پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، ایالات متحده دست کم 125 هزار نفر را که اکثرشان شهروندان افغانستان بودند و خارج آن کشور انتقال دادند، اما هنوز هم همه روزه هزاران نفر بنابر دلایل مختلف از جمله فقر، بیکاری و ترس از انتقام جویی طالبان کشورشان را ترک می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
قرار است بانک جهانی درباره پیشنهاد آزادسازی بخش از سرمایه خارجی منجمد شده افغانستان در نشست امروز سه‌شنبه هیئت مدیره غور کند. طبق گزارش‌ها 500 میلیون دلار از صندوق بازسازی افغانستان برای کمک‌های بشری آزاد خواهد شد. بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه افغانستان در خارج بعد از تسلط طالبان بر کشور منجمد شده که سیستم مالی و اقتصادی کشور زیر فشار قرار داده. نسرین محمود عزیزی در مورد ابعاد آزادسازی سرمایه خارجی منجمد شده افغانستان مصاحبه با دکتر دستگیر رضایی پژوهشگر امور اقتصادی مقیم آلند انجام داده که با هم به این مصاحبه گوش میدیم.
دکتر سید رضایی، در حالی که چرخهای اقتصادی افغانستان از حرکت باز مانده، این مقدار پول آیا به سیستم مالی افغانستان کمک خواهد کرد؟
بداره که قرار است که آزاد شود طرف بانک جهانی، یعنی به تناسب نیازمندی ها اصلا پول کم است، ولی به تناسب نیاز روز که در افغانستان بازار مالی و در مجموع سیستم مالی با کسری یا نقدینگی یا کمبود نقدینگی دچار است، بالاتر از سطح مسکن میشه که آدم میره اثر بخشیش ارزیابی بکنه و در این حال یک امیدواری را باز میکنه برای مردم، برای بازار، برای کسب و کار که یک امید ایجاد میشه. همین ناامیدی که وجود داره فعلا که خود از این باعث شدت بحران شده که مردم پولی که دارن مصرف نمیکنن و پولی که کش میکنن که از بانک بکشن و دوباره پس انداز نکنن، ولی یک امیدواری برشان ایجاد میکنن. هرچند که پول مقدارش بسیار بزرگ نیست، ولی به تناسب کمبود نقدینگی در بازار امروز یک اثر مثبت میتونه بازی کنه.
دکتر سه، به اساس گزارش ها گفته میشه که کمک های بشری تا به حال به صورت عادلانه به نیازمندان نرسیده. به نظر شما چی مکانیزم لازم است تا توزیع کمک ها در حالی که کنترل کشور به دست طالبان هست به صورت درست انجام شود؟
خب بستگی به این داره که پولایی که در به این هدف هزینه شده تخصیص یافته چگونه و توسط کدام نهادهای غیر دولتی اینجوها با مردم رسانده میشه به نیازمندای واقعی. یکی از دلایلی که تا روز نتونسته با نیازمندای اساسی برسه کمک ها، دلیلش ایست که تا روز اون میکانیزمی را که لازم بود اون میکانیزم هنوز ایجاد نشده. هنوز سازمان ملل نتونسته که مقدار پولی را که در اختیار داره میکانیزم توزیعش برای مردم معرفی بکنه. هرچند گفته شده که از طریق سیستم بانکی تنظیم میشه، ولی تا روز کار نشده. هرگاه اگر سیستم بانکی به حساب اشخاص و یا ای که به حساب نفت سرویس شده باشه، مشخص شده باشه، تثبیت شده باشه نیازمندان رسانده شود، کار بسیار مفید خواهد شد. در غیر از او اگر از اینجا به اینجا به اساس قراردادهایی که به شکل زنجیره‌ای صورت میگیره، اگر به شکل مثل گذشته پیش برده شود، اثر بخشیش بسیار پایین میباشد.
در صورتی که پیشنهاد تحویلی تا 500 میلیون دلاری به سازمان های بشر دوستانه نهایی شود، آیا فکر میکنین که یک اقدام نهایی خواهد بود و از طرف دیگه تعامل با کشورهای مثل ایالات متحده یا روسیه و چین چقدر میتونه که به این روند اثرگذار باشه؟
طبیعی است که تعامل با کشورهایی که شما نام بردین کشورهای اثرگذار هستند، در هم در سطح جهانی و هم در سطح افغانستان در یوزه در منطقه. و اگر بتانن این تعامل حکومت طالبان ایجاد بکنن با این دولت ها، در اون صورت یک امیدواری در داخل ایجاد میشه و این بسیار اثر بخش است. و در اون صورت نهادهای کمک کننده کوچک هم که تا روز جرأت کمک نمی کنن و اونا یک جرأت پیدا میکنن از لحاظ قانونی هم و مشکلات و گپایی که وجود داره رفع میشه، از پیششون برداشته میشه. در اون صورت اینا با دست باز میتونن که در این غرصه کمک بکنن برای مردم نیازمند و اثر بخشی فراوان داره این گپا.
جناب دکتر سب رضایی، تشکر از وقتتان.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین از ارسال 1 میلیارد دوز واکسن کرونا به کشورهای آفریقایی خبر داده و گفته که قرار است شرکت‌های چینی در 3 سال آینده حدود 10 میلیارد دلار در کشورهای آفریقایی سرمایه‌گذاری کنند. ای در حالی است که وزیر خارجه آمریکا هم هفته گذشته در سفر خود به قاره آمریکا از سرمایه‌گذاری‌های هنگفت واشنگتن در کشورهای آفریقایی خبر داد. گزارش را در این مورد از میرویس رحمانی می‌شنوید.
رئیس جمهور چین خبر کمک 1 میلیارد دلار دوز واکسن کرونا به کشورهای آفریقایی را روز دوشنبه هنگام افتتاح مجمع همکاری‌های چین و آفریقا اعلام کرد. چین پیش از این نیز حدود 200 میلیون دوز واکسن کرونا به آفریقا کمک کرده بود. شی جین پینگ رئیس جمهور چین همچنان از روحیه همکاری و دوستی بین چین و قاره آفریقا قدردانی کرد و گفت که این روحیه باعث تقویت بیشتر روابط بین دو طرف خواهد شد.
امسال 65مین سال روز آغاز روابط دیپلماتیک بین چین و کشورهای آفریقایی است. در طول 65 سال گذشته چین و آفریقا روابط ناگسستنی برادرانه را در جهت مبارزه با امپریالیسم و استعمار ایجاد کردند و در مسیر همکاری گام نهادند.
رئیس جمهور شی که در 8مین نشست وزرای مجمع همکاری های چین و آفریقا به گونه مجازی اشتراک کرده بود گفت که کلید روابط نزدیک بین چین و آفریقا روابط برابر و دوستانه صادقانه است. کشورهای آفریقایی منابع اصلی تامین نفت و مواد معدنی برای چین محسوب می شوند. رئیس جمهور چین گفت که قرار است میزان واردات این کشور از آفریقا در 3 سال آینده به 300 میلیارد دلار برسد. او بر همکاری چین و آفریقا در بخش های صحت، نوآوری دیجیتالی، تقویت تجارت و توسعه انرژی قابل تجدید تاکید کرد. چین در حال بر توسعه نفوذ و روابطش با کشورهای آفریقایی تمرکز دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز به خاطر گسترش روابط واشنگتن با آفریقا هفته گذشته به این قاره سفر کرد. وزیر خارجه آمریکا به نحوی از گسترش نفوذ چین در آفریقا انتقاد کرد و گفت که سرمایه گذاری های چین در آفریقا در اصول یک کار خوب است، اما کشورهای آفریقایی نباید آنقدر مقروض شوند که توان پرداخت قرضه های چین را نداشته باشند. این مقام آمریکایی افزود که در پروژه های انکشافی چین در آفریقا باید حقوق کارگران، حفظ محیط زیست و مبارزه با فساد در نظر گرفته شود. وزیر خارجه آمریکا ضمن امضای توافقنامه برنامه کمکی بیش از 2 میلیارد دلار با نایجیریا گفت که واشنگتن به سرمایه گذاری های خود در بخش امنیت آفریقا نیز ادامه خواهد داد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ارتباط به مذاکرات هسته‌ای ایران میان هیئت ایرانی و نمایندگان قدرت‌های جهان و ای که این بار تا چی حد طرف‌ها به یک تفاهم نزدیک شده و آیا این نشست به مذاکرات مستقیم با آمریکا منجر خواهد شد، لینا روزبه مصاحبه با بیژن احمدی کارشناس سیاسی انجام داده که با هم می‌شنویم.
هیئت ایران در این گفتگوها متشکل از افراد است که همه از اینا منتقدین موافقتنامه هسته ای ایران با جهان هستند و حال آقای خامنه ای هم میگه که به هیچ نوع اجازه نمیده تا هیئت با امریکایی‌ها صحبت کنند. به نظر شما این مذاکرات میتونه به نتیجه مثبت منتهی شود؟
ببینید، من هم اعتقاد دارم، تحلیلم این هست که اینکه مذاکرات به صورت مستقیم بین ایران و آمریکا اتفاق نمیفته، این خودش یک مانعی هست بر سر راه این مذاکرات. مقامات ایران بعد از اینکه دولت آقای ترامپ، دولت گذشته آمریکا، از برجام خارج شدند، این تصمیم رو گرفتن که هیچ گونه مذاکره ای رو به صورت مستقیم با آمریکا انجام ندن. با اینکه این یک مانع میتونه در مسیر مذاکرات باشه، اما حقیقت این هست، تحلیل من اینه که این مسئله، این مانع نمیتونه جلوی این رو بگیره که اگر طرفین مذاکرات، کشورهای اروپایی، آمریکا و همینطور روسیه و چین و ایران بخواهند که به یک توافقی برسند برای بازگشت به برجام، برای احیای توافق هسته‌ای و یا رسیدن به یک توافق دیگری که مشکلات بین ایران و آمریکا در حال حاضر رو در رابطه با تحریم‌ها و مسئله هسته‌ای بتونه حل کنه، این مانع نبود مذاکره مستقیم من فکر نمی‌کنم جلوی این رسیدن به این توافق رو بگیره.
خب دو سناریو وجود داره. اگر این مذاکرات به نتیجه مثبت برسه، چه تأثیری رو روی موضع ایران در منطقه به خصوص افغانستان از خود بر جای میگذاره؟ و اگر به نتیجه منفی برسه و اینا نتونن با هم موافقه کنن، موضع ایران در قبال منطقه چطور تغییر میکنه؟
بذارید از سناریو دوم شروع بکنم. اگر که ایران و آمریکا 4+1 به توافق نرسند، بدون شک تنش‌ها بین ایران و غرب افزایش پیدا خواهد کرد. احتمالاً ایران به گسترش برنامه هسته‌ای خودش روی میاره و حتی ممکنه مثل اقداماتی که در دوران آقای ترامپ بعد از خروج از برجام انجام داد، فعالیت‌های خودش در منطقه توسط نیروهای شبه نظامی که تحت حمایت ایران هستند افزایش پیدا بکنه، تا از این طریق ایران فشار بیاره بر غرب برای اینکه تحریم‌ها رو کاهش بدن. از اون طرف آمریکا، اسرائیل و متحدین آمریکا، متحدین دیگر آمریکا هم تهدید کردن که در صورتی که برنامه اتمی ایران گسترش پیدا بکنه، اقداماتی رو علیه ایران انجام بدن. حالا افزایش تحریم‌ها و یا حتی ممکنه در زمان بیشتری به سمت اقدام نظامی بخوام پیش برن. بدون شک افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا تأثیر بسیار منفی میتونه روی منطقه خاورمیانه داشته باشه و تنش‌ها بین دو کشور تبدیل به یک اختلاف به یک در واقع اقدامات خصمانه در سطح منطقه بشه و فقط محدود بین آمریکا و ایران باقی نمونه، که این میتونه تأثیر بذاره روی منطقه، به خصوص منطقه خلیج فارس.
بله، اگر برگردیم به اوضاع اقتصادی جان، هفته گذشته ایالات متحده مجبور شد تا مقدار نفت خام را از ذخایر خود استخراج کنه. قیمت نفت در جان بلند رفته، اقتصادها تهدید میشن. به نظر شما تا چه حد این موضوعات اقتصادی میتونه روی نتایج مذاکرات مؤثر واقع شود؟
بدون شک تأثیر داره. کلن بحرانی که الان در بازار انرژی وجود داره حتی باعث شده که در همین ماهای اخیر هم ایران بتونه از طریق دور زدن تحریم‌ها نفت بیشتری رو صادر بکنه، نفت بیشتری رو بفروشه، و این خودش باعث شده که یک مقداری از فشار تحریم‌ها روی ایران کاسته بشه. بدون شک اگر که دو کشور ایران و آمریکا بتونن به توافقی برسن، نفت ایران برگشتش به بازار جهانی میتونه کمی التهابی که در بازار انرژی وجود داره رو رفع بکنه. و فراتر از اون، به سوال قبلیتون برمیگردم، برای منطقه هم کاهش سطح تنش‌ها بین ایران و آمریکا میتونه بدون شک باعث بشه که گفتگوهای منطقه‌ای بیشتری بین ایران و کشورهای به عنوان مثال عرب منطقه خلیج فارس، عربستان سعودی، امارات شکل بگیره در رابطه با مسائلی که در رابطه با اون اختلاف دارن، و همینطور گسترش همکاری‌های اقتصادی که بدون شک میتونه برای آینده افغانستان هم مهم باشه.
خب اگر بگردیم به این مذاکرات پیچیده تر از آن چیست که در اتریش میگذره. نظریات کشورهای دیگه مطرح است. اسرائیل موضع خود را داره که یک متحد ایالات متحده است. ایران موضع خود را بالفرض در قبال سوریه، حزب الله و ترکیه داره. به نظر شما این بازیکنان دیگره که در این مذاکرات به نوع شامل هستند چقدر میتونن روی تصمیم آمریکا و ایران در میان یک دیگر تاثیرگذار باشن؟
به نظر من در حال حاضر اون چه که اهمیت داره این هست که ببینیم آیا در این دوره مذاکرات اختلافی که بین خواسته های ایران و خواسته های آمریکا وجود داره میتونه این اختلافات کاهش پیدا بکنه و دو طرف توافق برسن یا نه. بدون شک کشورهای دیگه هم در این مذاکرات نقش دارن. اسرائیل موضع خودش رو با وجود اینکه دولت آقای نتانیاهو رفته، دولت آقای نفتالی بنت بر سر کار هست، اما به نظر میرسه حداقل مواضع عمومی که میگیرن آنچنان موضعشون در رابطه با توافق هسته‌ای تغییری نکرده. اسرائیل به طور کامل خواستار این هست که برنامه هسته‌ای ایران برچیده بشه. خواسته حداکثری که من بعید میدونم همچین خواسته‌ای عملیاتی بشه، و به طور کلی آمریکا هم بعید میدونم که در این مذاکرات به دنبال برچیدن کامل برنامه هسته ایران باشه، بلکه به دنبال این هست که بتونه برنامه هسته ایران رو کنترل بکنه و تحت نظارت در بیاره. و ایران هم خواستار رفع تحریم ها هست و من امکان این رو نمیبینم که ایران به خواسته برچیده شدن برنامه هسته خودش که به نظر میرسه خواسته اسرائیل هست تن بده.
دوستای عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.